الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا الواصل للمصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محضر مبارك سروران معززم به حضار گران قدر خاطر مبارك استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره شریفه احزاب است. در پایان عرایز نوبت قبل اشاره شد یا ایها الذین آمنوا ذکر الله ذکرا کثیرا، خداوند دعوت کرد اهل ایمان رو به ذکر و آن هم ذکر کثیر. بازگو شد که به هر حال آدمیان موجوداتی هستند که از غفلت و نسیان بسیار ضرر می‌بینند. به دنبال نسیان نسبت به حضرت باری تعالی نسیان به وجود می آید، نسیان به خود آدمی می آید. نسبت به غفلت هنگامی که در وجود عارض می شود متاسفانه انقطاع عن الله می آید، بی توجهی به خداوند سبحانه. این دو آفت ترمیم نمی شود و جبران نمی شود مگر به ذکر. آدمی اگر متذکر باشد می تواند نسیان رو بزداید. و به لحاظ این که اشتغالات مادی انسان ها فراوان است و به هر حال ما بدل ما یتحلل می خواهیم و سر و کار ما با جهان ماده فراوان است، حاجت فراوان و کثیر به ذکر داریم. ذکر باید حالت لاینقطع در وجود انسان داشته باشد و متمرکز در وجود باشد تا انسان از غفلت و از نسیان به دور باشد. میبینیم که خداوند سبحان در این آیه فرمود که مسلمانان مؤمنان ذکر کثیر رو پیشه کنید. حال پاسخ این ذکر کثیر چیست؟ آنیست که امشب عرض میکنید. همون گونه که توجه دارید رابطه ما با خداوند سبحان طرف اینیست. بارها در قرآن مطرح شده است که شما اگر به عهدتون وفا کنید ما هم به عهدمان وفا میکنیم. فذکرونی اذکرکم، اگر شما به یاد ما باشید ما به یاد شما هستیم، اگر شما ما را یاری کنید ما شما را یاری میکنیم. ان تنصر الله ینصرکم. خداوند سبحان فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، خدای را زیاد یاد کنید. این آیه که الان تلاوت شد پاسخ اون ذکر است. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خداست اون ذات مبارکی که یصلی علیکم، خداوند صلات میفرستد بر شما انسان ها، بر شما مؤمنین، و ملائکه او نیز بر شما ابراز صلات و سلام دارد. کلمه صلات که در اینجا مطرح است همان گونه که در اون آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در اونجا هم داریم، یه مفهوم گسترده‌ای باید برای صلات در نظر گرفت که هم به خدا اسناد داده شود، هم به ملائکت الله، هم به انسان‌ها. هم خداوند صلات بفرستد، هم ملائکه او اهل صلات باشند و هم انسان‌ها صلات بفرستند. یه معنای مشترکی، یه معنای عام می‌باید باشد که قابل انتباع بر تمام این مفاهیم باشد. و ظاهراً آن است که خود کلمه صلات، صلا در لغت عرب به معنای اصلی جامعه اون انعطاف و توجه است. هنگامی که کسی به کسی توجه می کند خود این عمل صلات است. هنگامی که خداوند به بندگان خیش توجه می کند، هنگامی که خداوند به نبی خود توجه می کند، ان الله یصلی می کند. توجه خداوند به یک انسان صلات است. توجه ملائکت الله به یک انسان صلات است. توجه انسان ها به خداوند سبحان یا رسول او صلات است. تمام این ها میشه صلات، که حتی نماز و صلاتی هم که ما به اون صلات میگوییم، نه به معنای لغوی بل به معنای اصطلاح شرعی، این هم از همین معقول است، چون عالی ترین سمبل توجه انسان به خداوند سبحان همین مسئله بسیار با عظمت صلات و نماز باشد. پس بنابراین اگر فرمود خداوند سبحان هو الذی یصلی علیکم، خداوند به شما توجه میکند چون شما به او توجه کردید. فذکرونی اذکر کن، اگر شما به ذکر حق باشید خداوند به ذکر شما میشود. یصلی علیکم و خیلی زیباست. عنایت دارید که فعل یصلی فعل مضارع است و این مضارع یعنی عملی که دلالت بر استمرار دارد، دلالت بر دوام دارد. توجه خداوند بر شما انسان های توجه مقطعی نیست. اگر شما بیاد حق باشید او مدام بیاد شما می باشد. خب الذی یصلی علیکم، نه تنها خداوند به شما توجه می کند و ملائکت او، و ملائکه نیز به شما توجه می کند. توجه ملائکت الله به انسان ها حفظ اونهاست. ملائکت الله سمت هایی نسبت به انسان ها دارند. اینها حافظان وجود، حافظان انسان می شوند از سوی خداوند سبحان. فرمود و ملائکته اینها صلات به شما می کنند، حافظ شما می شوند. خداوند هنگامی که به شما صلات می فرستد، یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، این صلات و تهیّت خداوند بر شما نتیجهش آن می شود که خداوند شما رو برون می کشد، به در می آورد، از ظلمت ها و به سوی نور هدایتتون می کند. اساسا خود توجه انسان به خداوند سبحان نور است، نسیان و قفلت از هر ظلمت است. خود اون توجه به اسباری تعالی وارد شدن در سرادقات نور الهی است و پشت کردن و بیتوجهی به اسباری تعالی در ظلمت خود فرو رفتن است. فرمود خداوند بر شما تهیّت می‌فرستد، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت ها به نور معرفت خیش آشنا کند و وارد کند. و کان بالمؤمنین رحیما، و خداوند نسبت به مؤمنان رحمت دارد، اون هم از نوع رحمت ویژه‌ای که نام اون رحمت رحیمیه است. فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند چنین حالتی رو به اهل ایمان دارد. گاهی در بین به اصطلاح اون تفاوت‌هایی که در رحمان، کلمه رحمان و رحیم وجود دارد، این نکته متذکر شده این خدمت عزیزان که از خصوصیاتی که کلمه رحیم دارد و کلمه رحمان ندارد اینه: کلمه رحمان در قرآن هیچگاه اختصاص به مورد خاصی داده نشده است، همیشه به شکل مطلق گفته شده است. اما کلمه رحیم همیشه مقید شده است، مانند اینجا و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند نسبت به مؤمنین رحمت ویژه‌ای دارد. خود این رو مفسران دانه بر این می‌دانند که به هر حال شیوه رحمت رحیمیه الهی تفاوت دارد با شیوه رحمت رحمانیه. رحمت رحمانیه ویژگی نمیخواهد، یعنی امتیاز ندارد. این طرف سپاه وجود مقدس حسین ابن علی استاده است، اون طرف میدان شمر ابن ذوالجوشن و عمر سعد علیهم الله استاده. این هم دارند از این فضا و از این هوا استفاده میکنند، حسین ابن علی هم دارد از همون هوا استشماه میکنند. این رحمت رحمانیه است، حسین و شمر نمیشناسند. رحمت رحمانیه خداوند این از برکات خداوند و حفاظات الهی بر وجود است. اگر هر موجودی به وجود آمد مشمول رحمت رحمانیه الهی می شود. اما رحمت رحیمیه یه قیدی دارد، یه ویژگی دارد که در اون صورت محقق می شود، و اون هم خودش فرمود و کان بالمؤمنین رحیما. شرط تحقق و تعلق رحمت رحیمیه چیست؟ ایمان است. و کان بالمؤمنین رحیما، اگر کسی میخواهد ارتباط ویژه‌ای با خداوند سبحان داشته باشد، اگر کسی میخواهد از ظلمت به نور بیاید، اون هم از کانال ویژه استفاده کنه، شرطش تلبس به ایمان است، باید با ایمان قرین باشد. فرمود و کان بالمؤمنین رحیما. تحیتهم یوم یلقونه سلاما و اعد لهم اجرا کریما. خداوند پذیرایی شایان توجهی می کند از مؤمنان. کلمه تحییتهم فرمود تحییت و درود ایشان، یوم یلقونه هنگامی که به لقاء الله مشرف می شوند سلام است. خب آیه از بشارات الهی است. فرمود تحییتهم، کلمه تحییت همان است که در اصطلاح باید اینو تحییه بدانیم، یعنی تبصره است، تفعله است، مصدر باب تفعیل است. حیا یحیی تحییتن و تحییتن. انسان ها این احساس رو کردن که به هر حال هنگامی که با یکدیگر برخورد می کنند در اون برخوردهای بدوی ابراز علاقه می بکنند، یه چیزی، یه جمله، پیامی، سلامی، خطابی، سلامی، ابتداعا یه جمله رو بازگو کنند و آنگاه سخن خیش رو آغاز کنند و مطلب و مقصود رو مطرح کنند. این ظاهرا یه سنت و یه شیوه مقبول انسانی و بشری است که خداوند هم تأیید می کند. اساسا خود کلمه تحییت هم همین معنا رو دارد، منتها تحییت از ماده حیات میاد، از ماده حیات می آید. و عرض به خدمتون، شاید این رو در یه جایی مفصل تر از کردیم خدمت عزیزان، قبل از نزول قرآن هنگامی که جامعه عرب به یک دیگر می رسیدن، خطاب اولی که به هم داشتن این بود که آرزوی طول عمر و حیات می کردن برا هم، حیات الله، خداوند طول حیات به شما بدهد. نشان می دهد که کمترین چیزی که برای اینها به هر حال احساس می کردن بهش خیلی وابسته اند و دیگه با زود مطرحش کنن، طول حیات است. حیات براشون کمیابه، نفیسه. عواملی که این حیات رو از بین می برد در اون جامعه جاهلیت خیلی بسیار است. تازه اینها بیشترین نکته‌ای که مطرح می‌کنن به هم همینه که دیگه زود بگن حیاک الله، طول عمر و یک دیگر طلب کنن. اگر خیلی لطف می‌کردن می‌خواستن چرب‌تر کنن مسئله رو، اضافه می‌کردن بیاک الله. کلمه بیاک الله یعنی بوعک الله، یعنی خدای مکان خوبی بهت بده. اینا احساس می‌کردن که اگر حیاتی و مکانی و مشکلات رو در همین خلاصه می‌دیدن، لذا آنی هم که می‌خواستن برای هم همین بود و اونجا صحبتشون رو مطرح می‌کردن. وقتی به کسانی میرسیدن که مشکل حیات احساس میکردن برای اینها حل شده و مشکل مکان براشون حل شده، این رو نمیگفتن به عمرا و بزرگان، میگفتن عبید اللعن، یعنی شما بزرگی و دنبال نام بزرگان همیشه لعن وجود دارد، ظلم میکنن و مردم لعنشون میکنن. لذا ما دعا میکنیم به شما که عبید اللعن، یه جوری عمل کنی که مشمول لعنت نشی. اینطور مثلا سلام میکردن. شارع مقدس و شرع مقدس اسلام وقتی که اومد این تحییت رو عوض کرد، بنا شد که بله طول عمر چیز خوبی است، اما همیشه عزیزان در ذهن مبارکتون این جمله معصوم باشه، گاهی اون کسانی که از خدا طلب مرگشون رو میکردند میگفتن خدایا مرگ ما برسون، یا اونهایی که میگفتن خدایا به ما عمر نوح بده، وقتی که اینها مقابل معصومین قرار میگرفتن با این کلمه تربیتشون میکردن ائمه، فهمیدن اینطور نگید، بگید اللهم این کانت الحیات و خیرن لی فأحینی و این کانت الوفات و خیرن لی فتوفی. خدایا اگر حیات خیر من است، بر من حیات ارزانی کن، و خدایا اگر مرگ مصلحت منه، خدای منو بمیران، من تسلیم آنم که خیر تو در آن باشد، تسلیم آنم که صلاح تو در آن باشد. اگر من بمانم اما این عمر و بال و وزر بر من باشد، این چه عمریست؟ اما خدایا اگر امکان میدی من باشم و کار کنم برای تو، پس باشم. امکان میدی که عمری باشد که در اون تحصیل رضای تو باشد، پس هرچی بیشتر باشه بهتر است و لطف توست. در شرع مقدس اسلام اومد این منطق عوض شد. بنابراین اومد این شد که تحییتهم یوم یلقونه سلام، تحییت اسلامی شد سلام، شد این که هنگامی که مسلمانان به یکدیگر برخورد میکنن بگویند سلام علیکم، اونها بگن سلام علیکم و رحمت الله. بنا شد چیزی مطرح بشه که اون خیلی مهمه، که اون سلامتی است، حال چه در بعد جسمانی اون و چه در بعد روحانی اون، چه صحت و عافیت جسم باشد که مقدمه ای باشد برای صحت و عافیت روح آدمی، چه صحت و عافیت روح که ذل مقدمه است و مطلب و مقصود هم همان است. قرار شد که اینها وقتی به هم میرسن آرزوی چنین چیزی بکنن. خود کلمه سلام تحییت عالی اسلامی است. خداوند سبحان در این آیه شریف این فرماید نه تنها به اهل ایمان خداوند یصلی در دنیا تحییتشون میکنند، هنگامی که اینها پا به اون سوی قضیه میگذارند باز تحییت خداوند در عالم جاودان و باقی نیز شامل حال اینها میشوند. در اونجا هم تحییتشون سلام است، اونجا هم ملائکت الله و الملائکت یدخلون علیهم من کل باب سلام، باز ملائکه از هر در به ایشان وارد میشوند و تحییتشون سلام است. منتها در این آیه جمله ای دارد که اینو توجه دارید، تحییتهم یوم یلقونه، تحییت این مؤمنین، تحییتی که به این مؤمنین داده میشود در روزی که یلقونه، این ضمیر یلقونه به کی برمیگرده؟ به خداوند. در روزی که اینها لقاء میکنن خدا را سلام است، تحییت سلام است در روز ملاقات. حالا اون چه در اینجا خداوند سبحان یلقونه مطرح میکند، این هم بله در مباحث و آیات خاص خودش مطرح شده است. توجه دارید که خود این بحث و تعبیر فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که لقاء خداوند رو میطلبد، از آیاتی بوده است که در قرآن خیلی محل بحث و سخن بوده است میان مفسران. به زمانی در ایام بابرکت عمر وجود مقدس امام بحق ناطق جعفر ابن محمد صادق گروه زیادی در این مسئله بحث داشتن، ادهی دم از یارا می زدن، ادهی دم از لا یارا می زدن، خداوند دیده می شود، خداوند دیده نمی شود، آیات قرآن لقاء الهی را اثبات می کند پس خداوند دیده می شود. این بحث زیاد گل کرد در زمان امام صادق، در احتجاج تبرسی دارد، در جاهای دیگر دارد که تمام این آیاتی را که در اون کلمه لقاء نسبت به خداوند نسبت داده شده، حضرت در یک مجلسی جمع کردن تمام این آیات رو و مورد بحث و گفتگو قرار دادند و اثبات کردند امام صادق که تمام این آیات همه مفاد آن نشر حشر بحث است، هیچ کدام از اینها به دنیا ربطی ندارد. هر آنچه خداوند سبحان در باب لقاء الله میگوید همه آیاتی است که مربوط به بعد از این دنیاست. پس اولا اگر بحثی باشه مربوط به این عالم نیست، بعد از این عالم است. و بعد در لابلای مطالب و توضیحات این نکته رو چنین تعلیم دادن وجود مقدس امام که بنده اساره اون رو عرض میکنم که مراد از این لقاء الله لقاء قدرت خداوند است. اینه که انسان ها الان در دنیا الناس و نیامون، مردم گویا در دنیا حالت به خواب رفتن دارند، اینها نمیبینند درست خدای را در دنیا. چرا؟ چون شما مقابلی آینه نیستید، در آینه تصویر رو میبینید، سرتون به تصویر خوش است، بعد نمیگردید که کی تو آینه نقش انداخته است. شما تلویزیون رو باز میکنید، نگاه میکنید که این آقا دارد به شما خبر میگه، دارد این آقا عرض به خدمت تو برنامه زنده اجرا میکند، فیلم دارد بازی میکند. شما تلویزیون رو میبینید الان، دیگه توجه به اون صحنه ای که از اونجا دارد نقش بازی میشود و منتقل میشود ندارید. ما متاسفانه عزیزان وجود رو در آینه میبینیم، ما یه تصویر تلویزیونی از قدرت، علم، عنایت، رازدیت، رحمانیت، ملکیت، مالکیت خداوند داریم. ما توی تصویر درون آینه نگاه میکنیم، وقتی این آینه شکسته شود و ما با حقیقت مطلق مواجه شدیم اونگاه لقاء الله است. چون ما آینه میبینیم لذا کثیرم ما فراوان برای ما پیش میاد که ما اسباب رو میگیریم و مسبب الاسباب رو رها میکنیم، به نازی که نمیدیم، لقاء نداریم. اما فردای قیامت که این پرده ها زدوده شد اونگاه لقاء پیش میاد، اونگاه همه تون میبینید و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونگاه حق رو مبین میبینید، اونجا حق رو مبین میبینید و میفهمید. لذا از اون عالم امام صادق فرمود تعبیر به لقاء الله میشود، چون عالم دیدن هست، عالم روح شدن قدرت خداوند، علم الهی، جمال الهی، اونجاست که الملک یوم اذن لله، الامر یوم اذن لله، همه چیز اونجا از آن حق است و تمام اسناد از نام دیگران باطل می شود. بنابراین در اونجا یوم لقاء است، در اینجا یوم روز مجاز است، در اینجا دیدنی حاصل نمی شود مگر برای اون انسان هایی که لو کش فلقتا مزدت رو یقینا، مگر برای اونها که پرده ها را همینجا زدوده باشند و پس پرده ها همینجا دیده باشند. فرمود در اون عالم لقاء تحییت سلام بر اهل ایمان میرسد و اعد لهم اجرا کریما، خداوند برای اینها مهیا کرده است اجر کریم را، خدای کریم برای اینها اجر کریم در نظر گرفته است. خیلی ثوابی و زیبایی خداوند در مورد اجر اهل ایمان دارد. یکی از آفاتی که در باب اجر و مزد وجود داره اینه که اجر و مزد با خفت باشه. ممکنه کسی اجر و مزدش بدن، اما این تو این صف تا می ایستد که برسد پیش کارفرما، پایان هر موج، پایان هر برج مزدش بگیرد، حقوقش بگیرد، تو نفسش هزار نفرین به خودش میکند. تا زمانی که گردنشو بخواد خفش کند، در حال این درست حسابی حقش به پردازن با یک کرنش و تواضعی صد مرتبه خودش رو لعنت میکند. اجر است اما درش کرامت وجود ندارد. از ذرائع اجر الهی اینه که اعد لهم اجرا کریما، خداوند همینطور که اجر مهیا کرده و اجر میده، در کنارش هی کرامت هم میده، هی بزرگ هم میکند انسانها را، تعظیمشون هم میکند، اجرشون هم میکند، هم ممنونشون میکند خداوند سبحان، هم محترمشون میدارد، هم لطف رو شامل حالشون میکند، هم تعظیم میکند به انسانها. عطای الهی با ناکرامت نیست، با کرامت است. لذا اجر کریم است. فرمود اعد لهم اجرا، خداوند سبحان اجر کریم رو در نظر گرفته است. خب تا اینجا این جمله بازگو شد و اونگاه یه جمله‌ای هم کتاب می‌شود، برای که این بخش به اصطلاح ابتدایی سوره مبارکه احزاب تموم بشه دیگه و وارد فصل نوعی بشیم و تجدید مطلع بشه به اصطلاح عجبی، یه آیه نورانی به نبی مکرم کتاب می‌شود و مطلب تمام. یا ایها النبی، ای پیغمبری که تا الان اون چه گفتیم تو رو کتاب قرار داریم. یا ایها النبی، انا ارسلناک، انا ارسلناک. خب خود این تعبیر اصلا شروع این آیه خیلی لطافت دارد. بنده تکرار میکنم، اینو مکرر گفتم و دوست میدارم که تکرار کنم که در ذهن عزیزان تثبیت شود. توجه دارید، بارها عرض کردیم خداوند نام پیغمبر رو در قرآن آورده است. کلمه شریف و زیبای به اصطلاح نام نورانی وجود مقدس نبی مکرم ما، حالا چه به شکل احمد یا به شکل محمد، در قرآن کریم اومده چهار مرتبه این کلمه آمده است، احمد یک مرتبه آمده است، این اسامی اومده، اما هیچ کدام رو خداوند با یا ندا خطاب قرار نداد. یعنی خدا نگفته است یا موسی، به موسی گفته است، به پیغمبر نگفته است. یا ابراهیم گفته است اما پیغمبر نگفته است. یا یحیی خذ الکتاب فرموده است. یا زکریا انا نبشرک فرموده است. یا عیسی انت قلت للناس فرموده است. اما در قرآن یک مرتبه خدا پیغمبر رو به اسم کوچکش خطاب قرار نداد. بنا بوده تمام تشریفات قانونی در حق این بزرگ مرد به عمل بیاید. ولو حبیب الله، ولو نزدیکترین دوستی ها را با خدا دارد، اما خداوند وقتی میخواد صداش بزند با تمام القاب تشریفی، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، و حتی عنوان قانونیش مطرح بشه، بعد خداوند فکر اوج عظمت پیغمبر را میرساند. این تفاوت شأن پیغمبر با دیگر انبیا را اثبات میکند که این مرد بزرگی است که خدا بدین شیوه او را می ستاید و یاد می کند. یا ایها النبی انا ارسلناک، کلمه انا تأکید دارد و متکلم معرقه، هم صیغه جمع است و هم نون تأکید، هم انه تأکیدی است. این دلیل بر اینه که باز تعظیم بیشتری می آید. پیغمبر، ما خودمون انا ارسلناک، ما به تو رسالت دادیم، رسالت تو ریشه الهی دارد. انا ارسلناک، ما تو رو رسول کردیم و رسالت دادیم و این صفات رو به تو دادیم، شاهدن و مبشرن و نذیرا، شاهدن و مبشرن و نذیرا، و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیرا. پنج صفت رو خداوند در این آیه شریفه برای نبی مکرم اسلام مطرح می‌کنه. فرمود پیغمبر ما تو را شاهد، ما تو را رسولی شاهد قرار دادیم. پیغمبر شاهد است. بر چه شهادت میدهد پیغمبر؟ تصریحا خداوند رسول الله رو به عنوان شاهد در اینجا منصوب میکند و مطرح میکند. شهادتی که پیغمبر میدهد، توجه دارید گاه مطرح شده است، شهادت دو مقام دارد. یه مرتبه شما در صحنه میاید، کروکی رو میبینید، پس فردا میرید به دادگاه ابراز میکنید. یکی دیدن شهادت است، دیگه ارائه شهادته. کدامی که پیغمبر دارد؟ پیغمبر هر دو رو دارد. نبی مکرم اسلام شاهد پرونده است که مدعی این پرونده خداست، مدعا علیهش بنده و جناب عالی. مردم. موضوع دادخواست الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان. موضوع دادخواست اعتراض خداوند به بندگان در کاستی ها و قصور ها و کوتاهی ها. شاهد این قصور ها و کوتاهی ها آوردن ها نی آوردن ها کیست؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. شاهد این پرونده پیغمبر، خواهان پرونده خداوند، خوانده شده انسان ها. دادخواست هم همینه که عرض کرد، وجود مقدس نبی مکرم شاهد این پرونده است. امروز در مقام تحمل شهادت و فردای قیامت در مقام ارائه شهادت. شاهدون فی الدنیا و شاهدون فی الاخره. این مقام عظیمی است که خداوند به این بزرگمرد عطا فرموده است. فرمود ما تو را شاهد فرستادیم، به این معانی ترس کردم، و مبشرن و نذیرا. و شما مبشرید و نذیرید. خود کلمه مبشر و نذیر، اشارت و انذار، همون بیدارگری است. صفت عمده وجود مقدس نبی مکرم اسلام، ای پیغمبری که تو شاهدی، تو مبشری، اومدی که حال این انسانهایی که میخوای شهادت و اعمالشون بدی، اینها رو شما کنی؟ بیدارشون کنی، اینها رو از خواب غفلت بیدارشون کنی. گاه بیدار کردن اینی که شما رو صدا میزنن میگن بلند شو بلند شو که مسافرت از سفر آمد. شما خوابیدی منتظر بودی نصف شب پرواز بنشینه، آه بلند شو پرواز نشست، اون عزیز سفر کردت اومد. بیدارت میکنن که خبر خوش بدن. گاهی بیدارت میکنن میگن بیدار شو که رفت، تو خواب بودی طرف رفت، گذاشت رو رفت. گاهی بیدارت میکنن بشارتت میدن، گاهی بیدارت میکنن انذارت میدن. پیغمبر بیدارگر است. حال یا بیدارگری که مبشرن یا بیدارگری که نذیرا. یا بیدار میکند انسانها را که بگد که شما چه کردید، درود خدا بر شما با چی در انتظار شما هست، چه حالی دارید، چه وقت خوشی دارید. گاه بیدار میکند انسانها را که بگد با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. هر دو سوی قضیه رو پیغمبر عمل میکند، مبشرن و نذیرا. و داعیان الالله به اذنه. ای رسول ما، تو داعی الالله به اذن الله میباش، دعوت کننده به سوی خداوند، به سوی آیات الهی، به سوی احکام الهی، به سوی مواعید و وعده های خداوندی. شما دعوت کننده به سوی خدا هستی، منتها به اذنه، به اذن الله. اینجا نکته ظریف وجود دارم. حضرت علی پشت درب این خانه ایستادید، میخواید وارد شید، میبینید در بازه، میایید تو، بعد میگید صاحب خانه ما آمدیم، میگید خوش آمدید. نام این رو اجازه میگویند، نام این اجازه است. ایستادید پشت در، میبینید در باز است، زنگ رو میزنید، از درون ندا میاد آب بفرمایید، میایید اندرون. نام این چیه؟ این اذنه. اگر شما قبل از عمل هماهنگی کردید نام این اذنه، اگر بعد از عمل هماهنگی کردید نام این اجازه است. پیغمبر هرگز بعد از عمل هماهنگی نمی کند، همیشه قبل از عمل هماهنگی می کند. داعیا الالله به اذنه. حبیب ما، تو هر عملی که انجام می دهی به اذن الله است، هر کار. این از ادله که اونچنان قوی اثبات پیغمبر رو ثابت می کند که لذت می برد انسان. یا رسول الله، شما اگر سخن می گویی به اذن الله، دعوت می کنی به اذن الله، آیه می گویی نمیگی به اذن الله، زیاد میگی به اذن الله، کم میگی به اذن الله. یا رسول الله، اگه احساس میکنی که این مردم مریضن، اینا تحمل این ندارن که شما یک جا برای اونها این مقدار پیام بگویی و سخن بگویی، لذا جرعه جرعه به کامشون میریزی این روغن کرجک رو، جرعه جرعه به کام اینها میریزی این دارو و درمانی را که به دهتی جسر کنن. این به اذن الله است. اگر یک جا فیضان رحمت میکنی انا و انزلنا فی لیلت القدر، این هم به اذن الله است. هر آن چه عمل می کند این وجود نازنین، داعیاً الالله به اذنه، با هماهنگی قبلیست. اگر دعا می کند، اگر نفرین نمی کند، اگر هر آن چه می گوید به اذن الله، داعیاً الالله به اذنه. و سراجاً منیرا. یا رسول الله، صفت پنجم، شما سراج هستید. سراج یعنی چراغ، یعنی چراغ. منطقه سراج در قرآن دو توصیف دنبالش اومده، گاهی سراجن و حاجا، مثل اینجا سراجن منیرا. در خود سراج روشنی وجود دارد، منطقه وقتی وحاج میاد گرمی به دنبالش میاد و حرارت، وقتی منیر میاد این میاد.
که چراغ ها گاهی این چراغ روشنی داره اما نمیشه از روشنی چیز دیگری رو روشن کرد، اما گاهی ما سراج داریم و چراغی داریم که از روشنی اون چیز دیگری رو هم میتوان روشن کرد. یعنی به اصطلاح میشه چراغ مولد میشه. به چراغی که مولد میگن سراغ. کنار این توصیفات و خصوصیاتی که برای وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح فرمود، نسبت به کلمه سراج که در بین این پنج صفت مطرح شد، این نکته رو تداعی در ذهن کنند که گاه عنایت فرمودید برهم وجود پیغمبر چراغ است. خداوند سبحان از ذات خودش در قرآن تعبیر چه فرموده است؟ الله نور السماوات والارض. خداوند نور است به همان مفهومی که خداست. از وحی آسمانی و قرآن در خود این کتاب تعبیر به چه شده است؟ انزلنا الیکم نورا مبارکا. ما به شما نور مبارک فرستادیم. خداوند نور است. قرآن و وحی آسمانی نور است. اون وجود مبارکی هم که این وحی را آورده است سراجا منیرا، اونم نور است. نورون علی نور، نورون من النور، تمام اینها سراسر نور است. وجود مبارک پیامبر هم نور است. اگر کسی بخواد چشمش باز کند، اگر کسی بخواهد راه ببیند و چاه ببیند، اولین چیزی که حاجت دارد نور است. شما اگر بیرون این اتاق بیایید و چراغ خاموش باشد و نوری نباشد، هیچی رو نمیتونید بردارید، نمیتوانید به مقصد و مقصودی برسید. میمانید کجا بنشینید کجا ننشینید، میمانید چه بکنید چه نکنید. وقتی وارد این مجلس شدید و تاریک بود، اولین چیزی که شما نیاز دارید برای اینکه جاتون رو پیدا کنید، راهتون رو پیدا کنید، انتخابتون برگزینید، نور است. و خداوند خود نور است، هادی طریق است، قرآن هادی طریق است، و نبی مکرم به اصطلاح آقایان در بحث شناخت مطرح میکنن که منابع شناخت، موانع شناخت، شرایط شناخت. از اجزاء اصلی و اولین جزء شرایط شناخت وجود نور است. تا نور نباشه کسی چیزی نمیبیند و شناخت پیدا نمیکند. فرمود یا رسول الله شما سراجید، شما چراغ راهید برای بشریت، بدون شما بشر ره به جایی نمیبرد، شما سراجید و سراجن منیرا. عرض کردم خدمتون منیر بودن یعنی این که از چراغ شما چراغ ها جدا میشود و روشن میشود. یا رسول الله چه چراغ ها روشن کردی برای بشریت؟ یا رسول الله از چه چراغ وجودی تو چه نورها جدا شد، چه نورها جدا شد؟ فرمود ادبنی رسول الله و احسن تعدیبی. وجود مقدس سراج الله و نور الله، وجود مقدس امیر المؤمنین، فرمود رسول خدا منو تربیت کرد مردم و خوب تربیت کرد پیغمبر من رو. علی ابن ابی طالب از اجزاء سراج منیر نبوی است، چراغی است که وجود علی، این چراغ چل چراغ زیبای خلقت بگوییم، از نور پیغمبر روشن شده. از نور مصطفی چراغ علوی ما یه گرفته است، سراج منیر پیغمبر که امیرالمومنین روشن کرده است و باب علم نبی شده است، مدینه العلم باب اون علی شده است. فرمود پس بنابراین این پنج صفت رو پیغمبر ما شما رو خودمون فرستادیم، شاهدید، گواه بر اعمالید امروز و فردا، مبشرید، نذیرید، بیدارگر انسان ها هستید در تمام صحنه ها، داعی الله هستید، دعوت کننده به خدایی، تران چه میگویید به اذن الله هست، و شما چلچراغ راه سعادت بشرید که از این چلچراغ چراغ ها روشن شده، از این چلچراغ است که چراغ روشن میشود، چراغی روشن میشود که تا الان روشن است، چراغی روشن میشود که دیروز دلهای عاشقان و مؤمنان و شیفتگان حضرتش تجدید بیعت با اون وجود مقدس نازنین کرده است. از افتخارات و پیغمبر این بود که بارها نبی مکرم مطرح می فهمدن المهدی من ولدی، مهدی فرزند خود منه، از خود منه، المهدی من ولدی. این رو با افتخار نبی مکرم مطرح می کردن. از سراج منیرشون می گفتن مهدی منشأ می شود، اضافه پیدا می کند و جدا می شود و سراج منیرا. خب حال در قبال این دعوت پیغمبر و داعیان الله به اذنه و در قبال این چراغ منیر مردم سه گروه میشن. گروهی نور را میگیرن به دنبال شرکت میکنن، گروهی نور را میگیرن به دنبال شرکت میکنن، سر سوزن هم به این نور اعتقاد ندارن، به ظاهر دارن حرکت میکنن. گروهی هم اصلا میگوین ما نور نمیخواهیم، ما ظلمت میخواهیم. مردم در قبال این دعوت از سه گروه خارج نیستن. حال که این چنین است به اینها سه گروه هم بذار اسم هر سه رو پیغمبر ببریم اینجا. و بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا. اون گروهی این چراغ رو گرفتن اومدن پیغمبر بشارتشون بده. اونها که دعوت تو رو گرفتن یا دای الله. اون کسانی که این دعوت رو گرفتن بشارت بده به اینها، بگو خداوند برای اینها در نظر گرفته است و ان لهم من الله فضلا کبیرا. خداوند خیلی فزونتر از اون چه اینها خیال کنن و تصور اون بکنن براشون در نظر دارد. فضل کبیر الهی است، فضلا کبیرا. اما اون گروهی که دارن بازی میکنن یا رسول الله، و اون گروهی که ایمان نیاوردن، ولا تطع الكافرین و المنافقین و دع عذابهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اما اون دو گروهی که پیغمبر کفار و منافقینی که اینها مشکلات برای تو ایجاد کردن، حمله کردند، حجمه نشان دادن، فعلا یا رسول الله کاری به کار اینها نداشته باش. فعلا شرایط اختزا می کند که ودع عذاهم، بگذار آزار اینها را، اما نه اینکه مطلقا بگذاری. و توکل علی الله، تکیه کن بر خداوند و توکل کن بر خداوند. اینو عرض کنم خدمت عزیزان، توکل دو مفهوم متقابل دارد. گاهی معنای توکل معنای سلبی است، گاه معنای ایجابی است. گاه و توکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی بدو برو. گاه و دع عزاهم و توکل علی الله، یعنی بنشین. توکل گاه در نشستن است، گاه در حرکت کردن است. توکل گاه توکل سلبی است، گاه توکل ایجابی است. فرمود و دع عزاهم و توکل علی الله، کار رو بر حق بگذار. میرسد زمان اون که بگوییم حمله با حمله، اما الان وقت این نیست پیغمبر. و دع عزاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. خب تا این فرازی که عرض کردیم خدمت عزیزان، فصل نخستین آیات سوره مبارکه احزاب تموم میشه و بعد از این یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل شروع میشه یه بحث دیگری در آیات سوره مبارکه احزاب که خب بحث مستقل نیست و البته مقدمه ایست که به نوعی باز به پاره از خصوصیات و اختصاصات نبی مکرم و مقام شامخ نبوی اشاره خواهد شد. انشاءالله از جهت تفسیر ادامه مطالب رو در نوبت آینده خدمت عزیزان مطرح میکنیم و مقداری هم یه شرایط عرض به خدمتون حالی مقتضی نیست بیش از این خدمت عزیزان ادامه بحث بدم. دوست میداشتم که عرض به خدمتون یه چنده ای که بخونم، یه حالا میخوانیم انشاءالله توکل علی الله توفیق از سراج منیر خواهد بود انشاءالله محضر مبارک عزیزان. یه چیزی من در فکر میکنم 403 یا 404 بله 17 سال قبل گفته بودم که در شب نیمه شعبان ظاهرم نخوندم من این شعر رو هیچ وقت در هیچ جمعی نخوندم تا کنون این شعر رو. شاید در بعض از خواص خوندم این رو فقط و لای دفتر بوده هستم اینطور، تا اینکه حدود 5-6 شب قبل یکی از مراجع بزرگوار قم که عارف شوریده ایست در عین فقاهت تماس تلفنی داشتن 11:30 شب بود و به من گفتن من اون شعر تو رو میخوام. من احساس کردم این اشاره دلیل بر اینه که به هر حال به نوعی شاید انشاءالله توجه به این مثلا حالا ابیات ناقابل از ناحیه صاحب ولایت کبرا ناموس و دهر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بوده باشد. دیگه دیشب هم که بحث داشتم در این جهت خدمت عزیزان اونم حالا شاید مصالحی نشد بخونم، الان خیلی سریع و خیلی از به خدمتون خلاصه فقط دیگه تیمونن به طلب روکن میخوانم که تقدیر و تشکری باشد به هر حال از صاحب ولایت. زمانی که این ابیات گفته شده عرض به خدمت عزیزان یه مطالعاتی بود رو بعض از زمینه های ظهور و بعض از مسائلی که دیگه با همون ذهنیت ها چنین گفته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. آنگه که دین جز بر زبان در دل نباشد، آنگه که بحر مؤمنین منزل نباشد، آنگه که عزت خار و ایمان آر گردد، آنگه که ایمان هیچ و بیمقدار گردد، هرچه مؤمن تر باشی مردم کمتر احترامت میکنند، آنگه که فریاد یتیم آواز گردد، آنگه که مور ظلم همچون باز گردد، آنگه که دنیا جز بر مستان نباشد، آنگه که مؤمن جز به کوهستان نباشد، آنگه که در این عرض مستحلک صفا شد، آنگه که در این جمع کم یاد خدا شد، آنگه که جز غم حاصل مؤمن نباشد، آنگه که جز غم حاصل مؤمن نباشد، جز ظلم و عدوان حائل مؤمن نباشد، آنگه که پر شد عرض از ظلمن و جوران، آنگه که دیو کف از هر گوشه پیدا، باید بیاید نوح و موج از آب گیرد، باید بیاید کشتی از گرد آب گیرد، باید خلیل آید تبر بر دست گیرد، تا خلق از نمرود دون و پست گیرد، باید که موسی آید و قبطی براند، تا سامری و عید گمراهش نماند، باید مسیح آید دمد در خلق بیجان، تا از صراط رفته باز آورد ایمان، باید که احمد گونه دیگر بیاید، تا بانگ توحیدش جهان را پر نماید، باید بیاید قیصر و کسرا بکوبد، خاک از جوار کعبه و اقصا بروبد، باید علیواری دیگر میدان بگیرد، از جمع ظالم او سر و سامان بگیرد، باید که سار الله دیگر خون فشاند، تا از یزید سفله جز ننگی نماند، باید بیاید باعث عدلن و رسا، باید بیاید حادم ظلمن و جورا، باید بیاید آن امان شیعه حق، باید بیاید آن ولی الله مطلق، باید بیاید بادی اسلام اولا، آن واجب و تائب فرض العین مولا، باید بیاید فالق یلدای ظلمت، باید بیاید خاتم هر درد و مهنت. آری آری در این گه بر فراز بیت الله، آید سروشی بر سر این خلق گمراه، آید ندایی کین ولی کائنات است، آید اولوالامری که مجموع الصفات است، آید امام آخرین همنام خاتم، آید رهایی بخش این اولاد آدم، انگشتری در دست دارد از سلیمان، تا باز گیرد خاک و باد و زیر فرمان، بر دست دارد او عصای پور عمران، تا با عصا گیرد حکومت از پریدان، آید چو عیسی بردمد در خلق بیجان، آید جرانی کو بود در خلق میزان، آید ولی در دست دارد تیغ احمد، گیرد سر از گردن کشان ظالم و دد، جنگ آورد با خون نویسد سوره عصر، فاتح شود تعبیر گردد سوره نصر، در هر کران این جهان برپا کند داد، تا هر کران این جهان پیدا کند داد، آنگه زمین انعام خود را رو نماید، در هر چمن هر گرگومیشی خون نماید، اهل القرا آنگه اگر تقوا گزینند، ابواب رحمت را همه مفتوح بینند، آنگه به گیتی غیر او سلطان نباشد، دیگر زمین میدان نامردان نباشد، آنگه دیگر نه بانجی در گلو کوبیده گردد، دیگر نه گیتی عرصه روبیزه گردد، دیگر نه قانون خدا پامال گردد، دیگر نه انسان محو در آمال گردد، دیگر نبیند کس که خون ناحق بریزد، دیگر شرر در کام محرومان نمیزد، مفهوم بودن از قیود آزاد گردد، اسلام و اسلامی دیگر آباد گردد، با بود او جنت همینجا شکل گیرد، با بود او جنت همینجا شکل گیرد، ابلیس و حزبش از نفوس او بمیرد، یا رب رسان او را که ما در انتظاریم، یا رب رسان او را که ما در انتظاریم، کس بهر اصلاح جهان جز او ندارد، یا رب همه در انتظار روی اوییم، از او مقربتر به درگاهت نجوییم، یا رب حجاب از روی چون ماهش تو بگیر، رحمی نما بر حال ما شد صبح بسیر، رحمی نما بر حال ما شد صبح بسیر، یا رب عیان کن بهجت قلب رسولت تا مرهم آورد بهر زهرای بتولت، یا رب یارانش فزون کن اسم ما را، جوییم از قربش همه قرب خدا را، یا رب شهادت در رکابش کن نصیبم، از بهر بودن باشد این تنها امیدم، کوته کنم ساری سخن از درد هجران، باشد دعا خاتم در این قوقا حرمان، یا ربنا اجل علی ظهوره تا جان بگیرد جان ما به نوره.